أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضی. عرض سلام و تحیت خدمت حضار علی قد خانم ها و آیان، و خوشبختم از اینکه انشاءالله در این نوبت در هفتمین گفتگو در عارفانه و شرح و بیان خطبه 222 نهج البلاغه انشاءالله بخش پایانی این مجموعه گفتار رو خدمت عزیزان تقدیم می‌دارم. در نوبت پیشین سخن بدان جا رسید که حضرتش فرمود این متذکران عارف به مقامی رسیدند که فاقه و حاجت به حضرت دوست رو در تمام وجود خودشون لمس می‌کنند، حاجتمند و مشتاق فضل حضرت ربند، و از سوی چنان محو جمال او که خود را اسیر عظمت و محو جلالت او می‌بینند. مقامات بزرگی رو امام متذکر شدن و آنگاه با چنین زمینه‌ای که ایجاد شده است در ذهن این انسان‌های وارسته و خاطر شریف این متذکران و بیدار شدگان به بیداری الهی، در انتظار اون باید باشیم که این جملات کوبنده پایانی رو هم از خطاب امام بشنویم. جرح طول الاسا قلوبهم. با توجه به این مقامی که اینها یافتند و این بیداری که در جانهای ایشان دست داده است، این که اسیر جلال و جمال خداوندند، مجروح کرده است طول الاسا جانها و قلبهای ایشان را. این عارفان بالله و متذکران جانهای خسته و مجروحی دارند. البته کلمه خسته به همان معنایی که در کلام عرب در ادبیات اصیل پارسی داریم که ای خسته دلولت و نهالی است، همان خسته این که ادیبان میگویند دل مجروح بودن. امام میفرماید اینها خسته دلان مجروح دلی هستند که اونچه جراحت بر جانهای ایشان ایجاد کرده است طول الاسا. کلمه طول معنای اون روشن است، اما واژه اسا در لغت عرب با الف همز سین به معنای اندوه است، حزن، اما نه هر حزن و هر جنس از غم. به تعبیر لغویون اتباع الفائت بالغم، هنگامی که انسان غم مفقودی رو دارد، در پی گم شده این غمین است و می جوید آن مفقود خودش رو، چنین حالتی که در جان و دل حاصل می شود نام این اساس. یه حزن ملیح عجیبی است. اما با توجه به این کلام امام لازم است من یه قدی گسترده تر این جمله رو بازگو کنم، و اون این است که به طور کلی از حالات خوش قلبی و درونی انسان حالت حزن است. نقل شده است از پیامبر که فرمود ان الله یحب کل قلب حزین، خداوند هر قلب حزینی را دوست می‌دارد. اما به جهت این که اشتباه ذهنی برای ما پیش نیاید، ناچاریم که این حزن رو با هم مرور کنیم. گویا ما دو حزن داریم، و علت این تقسیم به دو قسم به لحاظ سرمنشأ و خواستگاه اندوه و ثمره و غایت آن است. نوعی از حزن ها و اندوه ها آنیست که می توانیم اون رو حزن نازل جسمانی، دنیوی و زمینی نامگذاری کنیم. نوع دیگری از حزن و اندوه هست که میتوان آن را عالی، روحانی، فرازمینی و آسمانی دانست. اما اون حزنی که در دنیا دست میدهد علی القاعده ریشه و برخاستگاه این غم و حزن از دست دادن یه امری از امور دنیوی است، همان که خداوند به شدت ما رو نهی میکند که حزن ملیح و این اندوه گرام سنگ عالی رو در چنین جایی صرف و هزینه نکنیم. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، مباد که عصا از این نوع حزنی که عرض میکنم، این حزنی که امام میگوید، بر شما دست دهد در از کف دادن چیزی از امور دنیوی. نکند، برای اینکه چیزی و بهره‌ای رو از دنیا از دست میدید، اونگاه پنجه غم جان شما را بفشارد و شما درون حزن اونچنانی فرو روید. خیر، این رو نمیپسندد ذات حق. حزنی که انسان برای از کف دادن امور دنیوی دارد چندان خردمندانه نیست عزیزان من، به دلیل اون که اموری که ما در دنیا از کف خواهیم داد یا میدهیم مسائلی است که قابل جبران و قابل تدارک است و اساساً از دست دادن اون هم چندان ضربه مهلکی بر ما نمیزند و خسران مبینی رو برای ما برمغان نمی آورد چنین حزنهایی و چنین غمها و از دست دادنها. اما اونچه امام در اینجا میگوید و در تقسیم اشاره کردم خدمت دوستان که از اون به عنوان حزن عرشی و آسمانی، فرازمینی، روحانی و گران سنگ و عالی میتوان یاد کرد، این حزنیست که با همون تعبیر امام به دل می نشیند، یعنی آن که انسان اندوهی در غم گم شده و از دست داده ای دارد، که این گم شده اول چیست که انسان غم از کف دادن اون رو دارد و پیان میگردد که این مطلوب خودش رو بیابد، لذا اندوهی در دل او وارد شده است. این نیست ابتداعاً مگر خود اون غمی که انسان در از کف دادن و گم کردن خود دارد، اون اندوهی که انسان به دلیل این که خود رو نیافته است در جان حس می کند، به دلیل اون که ممکن است بیگانگی با تمام وجود خودش حس کند، این حزن در جان می نشیند. اندوهی است که برای از کف دادن و دامن وصال دلدار رو در دست نگرفتن در جان می آید. وجود انسان غمین می شود که دامن یار رو از دست داده است، فراق دست داده است، محبوب رو گم کرده است، نامحرمی رو در خانه محرمان نشانده است. این غم غم بزرگی است، این غمی است که هرچند پیش چشم تو کوچکترم ز مور، بر من بزرگواری پیغمبران ببخش، جز غم هر آن چرا که به من وام داده ای بستان و بیشتر کن و بر دیگران ببخش. این از جنس غمهایی است که خدا نکند هیچگاه از دل برود. این غمی است که ساقیا خون جگر در جام کن، گر نداری درد از ما وام کن. این غم از کف دادن یار که انسان رو به خود می آورد، این غمی که انسان رو به خود آشنا می کند و آدمی در پی یافتن و پیدا کردن خود برمی آید و بخشی از این غم دیگه در نهایت اون سطوح پایین اون از اون اندوهایی می شه که گاه از دل نفس برمی آید و آدمی با آه حسرت می گوید زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. میشه غم واماندن دیگران از مسیر و مقصد. انسان نگاه میکند که لم یکن بین الهجون الى الصفا انیس ولم یسمر به مکه سامری، نمیبینم از جمع یاران نشانی، دلم خون شد از قصد ساقی کجایی. اینکه این صاحبان درد میبینند دیگران رو قبار خواب گرفته است، یه غمی عجیب در جانشون حس میکنن وقتی که میبینن چگونه با فرصتها و عمرها به بطالت و تباهی صرف می شود. این هم یه حد از این غمی است که امیر المؤمنین از اون تعبیر به عصا می فرماید. اما این دو غم، اون غم مادی برخاستگاه اون مشخص، چنین اندوهی هم ریشه از سرمنشه اون معلوم، اما به لحاظ نتیجه دو کارکرد متفاوت دارند، خیلی مشهود است. هنگامی که انسان ها در دنیا اندوهگین میشن از اون جنس از کف دادن موقعیت ها و فرصت های دنیاوی، اولین اثری که این غم در وجود انسان میگذارد چیست؟ فسردگی. انسان فسرده میشود، مکدر میشه وجود انسان، به دنبال اون چه میآید؟ توقف. یعنی انسان ها وقتی که حزین میشن در دنیا از این جنس غم ها، دیگه می نشینن، متوقف میشن، اون پویایی خودشون رو از دست میدهن، اون تحرکشون گرفته میشود و یه چهره های دژم و دگرگونی پیدا میکنند. یعنی میتوان گفت تکدر میآید، توقف میآید، تأسف میآید در وجود انسان با این غم. اما این غمی که از جنس دیگری است، سرمنشه دیگری دارد، عکس این عمل میکنه. عزیزان، هنگامی که این غم به دل می نشیند، وجود انسان مصفا می شود، صفای در دل ایجاد میکند. این غم، این غم می شوید، شویندگی دارد، می شوید حال وجود انسان رو و صفحه دل رو از غبار می شوید. کاری که می کند حرکت است، تحرک ایجاد می کند، انسان رو به حرکت وادار می کند این غم. و در نهایت اون چه که می آورد نیست مگر امید و نشاط و انبساط. این حالتی است که از برکت این غم در وجود انسان دست می دهد و می آید. و بس زیبا و دلنشین است ثمرات و برکات این حزن و این غم. امیرالمؤمنین در اینجا می فرماید جرح طول العصا قلوبهم. اینها کسانی هستند که این غم در جانشون فرو رفته است و به دلیل این حزن زیبایی که دارن، جانهای حزین و محزونی دارن و این حزن همیشه با این هاست. این طول الاساس، همیشه این غم رو دارن که به دنبال این غم در پیانن که خیشتن رو بیابند، در پیانن که محبوب رو پیدا کنند، دستشون رو به دامن او برسانند، فرصتهاشون رو بیابند و استفاده بهینه و عالی از اون بکنند. این نکته بسیار زیبایی است که در این قسمت امام بازگو میکنند و میفرمایند. من اجازه بدید یه نکته زیبایی رو هم دیدم در حدیث که فوق‌العاده دلنشین است، خدمت دوستان عزیز میخوانم، حیف میاد که این کلام و جمله رو به همینجا رها کنم. جلد 90 و عرض به خدمتون 69 بهار است، بهار الانوار، از بیان امام صادق چنین نقل می کند در باب الحزن که الحزن من شعائر العارفین. امام می فرماید حزن از نشانه های بارز عارفین بالله است. به کثرت واردات الغیب علی سرائرهم. این حزن از درون خودشون نمی آید، از برون می آید. این به دلیل آشنا شدن با خیلی از رازهای خلقت که این غم در جانشون می آید و وارد دل می شه. و طول مباهات تحت سطر الکبریا، به دلیل اینکه اینها زیر سایه حمایت خداوند میان، این حزن ملی در جانهای اینها می نشیند. و المحزون ظاهره قبض و باطنه بستون. حزن ممکنه به ظاهر حزن است، حالت قبض حس کنه در حزن انسان، اما این بسته در واقع همان گونه که عرض کردم به انسان تحرک میدهد، شیدایی میدهد، پویایی میدهد، پایایی میدهد. و المحزون ظاهره قبض و باطنه بست و یعیش و مع الخلق عیش المرضا و مع الله عیش الغربا. با مردمان جور خاصی زندگی می کند، با خدا در نهایت قرب زندگی می کند. فالمحزون غیر المتفکر لأن المتفکر متکلفون. این احسان محزونی که من امام صادق بازگو می کنم، این فراتر از متفکران است. یعنی اون متفکر به تکلف خودش رو به فکر وادار می کند، اما ولمحزون و مطبوعون، این حزن در جان و قلب دل عارف می نشیند. ولحزن یبدو من الباطن، از عمق جان و ریشه آغاز می کند این جلوه. و تفکر یبدو من رؤیت المحدثات، با دیدن صحنه هاست که فکر می جوشد. اما این حزن از درون جان و باطن وجود انسانی است، چون برکات شهود باطنی است. اول عبارت فرمود این جلوه الهی به جان می شود، دل شکوفا می شود، حزن از درون آن برمیخیزد. و قال الله تبارک و تعالی، امام می فهمند خداوند در قصه یعقوب می گوید انما اشکو بثی و حزنی الالله. یعقوب می گفت من حزن خودم را به خدا می گویم، شکوائیه خودم را به خدا می گویم. و اعلم من الله ما لا تعلمون، یه نکته تفسیری عجیبی اینجا در کلام امام، و من می دانم از سوی خداوند چیزی را که شما نمی دانید. بعد امام می فهمد فبسبب ما تحت الحزن علم علم خص به من الله دون العالمین، و به دلیل این حزن و برکت این حزن بود که یعقوب گفت اعلم من الله ما لا تعلمون. یعنی یکی از راه‌های رسیدن به پاره ای از اسرار و علوم نهانی حزن است، همین حزنی که اینجا شرح اون رو امام به این عبارت مختصر بازگو می فرماید. اینها حالتی به دیشان دست می دهد که پهنای وجودشون مملو و از چنین حزن مبارکی می شود. جراحت حول الانسان قلوبهم، و یه جراحتی در دلهای اینها ایجاد می کند. جانهای اینها این بیداری رو با حزن یافته است و در پی مطلوب گمشده خودشون برمی آیند. و طول البکا عیونهم، و از نشانه هایی که این حزن در وجود انسان دارد، گهگاه از نشانه های بیرونی که ابراز این حزن می کند، طبیعی است گاه ممکن است حال خوش بکا و گریستنی است که بر چشم ایشان روان و جاری می شود. این هم نکته مهمی است که به دنبال اون حضرت اشاره می فرماید. اما عین عبارت اینه و جرح طول البکا عیونهم، اون جراحتی که بر دل اینها وارد می شود گاه در دیده اینها هم دیده می شه. این نیاز به توضیح مختصری است خدمت دوستان. استنصار دارید گریه عشق اساساً چیز مهمی نیست، به دلیل این که آب شوری است که از چشم روان می شود و ارزشی بر این عشق و بر این آب روان وجود ندارد اساساً. گذشته از این، هنگامی که نگاه می کنیم به هر حال خود این عشق پیام های متفاوتی دارد. چقدر خوب است من اشاره کنم اینجا که جا دارد خدمت دوستان عزیز. هنگامی که صحیفه معرفت و عشق نگاه می کنیم در قرآن می‌بینیم که عشق حالات متفاوت و انواع گوناگونی بازگو می‌شود و روایت آن بیان می‌شود، که می‌توان این طور نتیجه گرفت اساساً این آب بی‌بهای ظاهری چشم ما، حرمت و بها و کرامت آن به انگیزه است که برخاستگاه این عشق رو تشکیل می‌دهد. این بکا و عشق بر چه ریخته می‌شود، برای چه ریخته می شود، اون بها اصلی این عشق رو تشکیل می ده. ولی خود این هیچ ارزشی ندارد ابتداعا به ذات. این رو هم فراموش نکنیم، البته گریستن ترکیدن بغض دل است. به بیان می توان گفت عشق مستقیما با عواطف و لطائف روحی انسان به هر تقدیر سر و کار دارد. اما وقتی که در قرآن نگاه میکنیم جالبه، انواع مختلفی رو میبینیم، چه محترم چه غیر محترم در مورد این عشق. خب اون ماجرای برادران یوسف برای دوستان عزیز آشناست دیگه، وقتی که خواستن بیایند و به نوعی عمل زشت خودشون رو موجه نشان بدهند در حضور پدر، هنگامی که وارد شدند و جا او اباهم اشاءن یبکون، شب رو انتخاب میکنن، گمان میکنن که شب میتواند با پوششی که دارد به نوعی جرمشون رو سبک کند. اما هنگامی هم که میان قرآن میگوید با چشم گریان میآیند. این چه نوع اشکی است که در اینجا مطرح میشه؟ با بنوان یه مذمت این حالت اینها رو خداوند در قرآن بازگو میکنه. این اشک تزویر است در قرآن. این همان است که ما گاه در اصطلاحات از آن تعبیر به اشک تمساح میکنیم، اشکی که ریخته میشود برای حالت مزورانه در خود ایجاد کردن و دقن و فریب در کار مردمان. اما از اون انواع اشکی که در قرآن بسیار زیباست، در آیه 109 سوره مبارکه اسراء میبینیم، اشک خشوع است. این چه اشکی است؟ یخرون للاذقان سجدن، یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. سجدن تو این آیه نداریم، جای دیگه داریم. و یخرون للاذقان، اینها بر چهره ها بر خاک می نهند، صورت ها بر خاک می گذارند. و یبکون، عشق از دیده ایشان جاریست. و یزیدهم خشوعا، و چنین حالاتی به خشوعشون می افزاید. این رو صراحتاً قرآن عشق خشوع معرفی می کند که اون تواضع رو در وجود انسان و کرنش رو در پیشگاه حق نشان می دهد. گاهی سخن از این فراتر می رود در آیات شریفه، ترا اعینهم تفیض من الدمع، عشق معرفت. ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرف، پیامبر میبینی این مؤمنان واقعی را که فیضان میکند. فیضان ریختن یه قطره نیست، یه باد مگس نیست، اون حالتی است که میبارد، امان انسان رو بریده است. میبینی پیامبر که از چشم ایشان باری باران میبارد، میآید این مروارید غلطان. اما چرا اینها میبارند؟ مما عرفو، این عشقشون برخواسته از معرفت ایناست. هر مقداری که به شناخت و معرفت میرسند، عشقشون فزونتر، جاریتر و روانتر میشود. این هم یه نوع عشق است، این سه نوع. گاهی در قرآن میبینیم باز از اون نوع منفیش عشقهایی داریم که خداوند به عنوان عقوبت مطرح میکند. عشق عقوبت و ندامت است. فلیبکو کثیرا ولیضحکو قلیلا، بگرید و بسیار هم بگرید ای دوزخیان. خداوند به عنوان عقوبت این عشق رو مطرح میکند. گاهی میبینید عشق در قرآن عشق فراق و دلتنگی است. حال این دلتنگی یا برای خداست یا برای ولی خداست. گاه قصه آن است که وبیضت عیناه من الحزن، ماجرای عشق یعقوبی و چشم یعقوبی است که خدا این سبحان گزارشان میدهد که در فراق یه ولی خداست، نه فرزند. در فراق یه ولی خداست که چنین حالتی دست میدهد. آنیست که شما بالاخره در این زیبا دعای ندوه نمونه یهانی رو در معارف خودمون دارید و میدانید. گاهی هم که همان گونه که اشاره کردم، این عشق عشق وصال است و شوق، یعنی عشقی است که بغض ترکیده عشق است. این همان است که هنگامی که به وصال میرسد انسان، بی اختیار دیگه دامن از کف میرود و جاری میشود. البته اینها نمونه هایی است که در قرآن این شش هفت مورد رو داریم. میدانیم که نمونه های دیگری هم به طور کلی و انگیزه های دیگری هست که نوع این عشق تعیین می شود و ارزش اون قیمت گذاری می شود که آیا قیمتی بر این آب شوق دیده وجود دارد یا وجود ندارد. اونی که امیرالمؤمنین داره در اینجا مطرح می کند، همان عشق معرفت است، همان عشق شوق است، همان عشق دلتنگی است که امام فرمود و طول البکا عیونه. اینها یه چنین حالتی رو دارن، در اوج این حزن و چنین حالت خوش عرفانی حال وجودشون رو فرا می گیرد. لکل باب رغبتن الالله منهم یدون قارعه. عجیب است این جمله. امام می فرماید که برای هر باب میل و رغبت به سوی خداوند ایشان دست کوبنده ای دارند. استعذار دارید، عبارات ساده ای نیست. یعنی امام در اوج بلاغت و شکوه مندی مطلب رو بازگو می فرماید. ما به سادگی معنا می کنیم خدمت دوستان. اگر لوازم ادبی این بحث رو بیشتر توجه کنیم فوق العاده است. امام فرمود اینها هر باب رغبتی رو که به سوی خدا میبینند میکوبند، اینها هر دربی رو که میدانند به سوی حضرت حق گشاده میشود با تمام وجود اون درب رو میکوبند، که گفت پیغمبر اگر کوبی دری عاقبت از آن برون آید سری. اینها به تمام اشتیاق باب رو میکوبند. خب چه نکته ای رو امام در اینجا بیشتر بازگو میکنن؟ بعد از اون حال خوش درونی و اون ملاحت عارفانه ای که در دلهای غمین ایشان نشسته است و اشکی که بر چشم ایشان در حالات خوش جاری است، امام میفرماید اینها لکل باب رقبتن الله من هم یدون قاره. نکته اساسی که در اینجا وجود دارد اینه، نوعا انسان ها در میدان معرفت و دینداری، در میدان بندگی یه عارضه و آفتی دارند که این هم هست، الان قاعده در میان متدینان و دینداران دیده می شود و اون این است که یه بعد از ابواب معرفت در وجودشان بیشتر چیره می شود و به تعبیر ساده و عامیانه یه حالت تکبودی پیدا میکنن. یعنی میبینید خیلی ها با مقولات عقلی خوشند، اینها ارتباطات معقول با حضرت حق برقرار میکنند. گروهی رو میبینید اینها یه دلهای شوریده‌ای دارن، یه حال خوش مصفای باطنی دارن، اینها خوشند اونجایی که ذکری باشد، دعایی باشد، شور اینچنینی باشد و بالاخره یا انسی دارن با بعض از ذکرهای اینچنینی، دعاهای اینچنینی. اینو ساده تر عرض کنم، تو خودمون میبینیم یا افرادی هم که حال این مسائل رو دارن، اینها حوصله این ندارن که از اون ارتباطات معقول با حضرت باری تعالی برخوردار باشن. گروهی میبینید دلهای عاشق پیشهی با حق دارن، گروهی جانهای متفکرانه متدبرانه ای دارن، جماعتی از مسیر عقل ارتباط بهتری با حق برقرار می کنند، گروهی از مسیر عشق این ارتباط رو برقرار می کنند، جمعی درب شهامت رو کوبیدند، گروهی درب سخاوت رو کوبیدند، جماعتی از درب خانه شهادت به این باب پای می گذارند. نوعاً انسان ها یه سلیقه های متفاوتی هم در دینداری دارند. امیر المؤمنین فرمودین متذکران زو ابعادند، اینها یه بعد در ارتباط با خدا ندارند، اینها هر دربی رو که میدانند به سوی خدا گشوده میشود میکوبند. یه جامع الاطراف بودن بین خودشون در ارتباطات خودشون با حضرت دوست برقرار میکنند، یه توازنی رو در همه این زمینه ها ایجاد میکنند. این خیلی حالت مهمی است، اون اعتدال حقیقی شخصیتی در انسانهای کامل از اینجاست که اینها میبینید در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود تو دانی کیستی، در هر حوزه‌ای که نگاه میکنید میبینید متساوی الاقدام پیش آمدن، در علم، در عمل، در عشق، در تعقل، در شجاعت، در سخاوت، در محتاطانه بودن. همه این مسائل رو به نوعی این وادی ها رو طی کردن، به تعبیر خود حضرت تمام این دربه ها رو کوبیدند و به نتایج لاسن خودشون رو میرسونن و تک بعدی پیش نمیرن در این جهت. این یه نکته ابتدایی، اما نکته های مهمتری در این عبارت وجود دارد. فرمود این حال هر باب رقبت الاللهی رو با دست کوبنده، ید قارعه و کوبنده ای دارند. دو نکته اساسی در اینجا دیده می شود عزیزان، با اون این است که اساسا گمان می کنم که دو عامل برای رسیدن انسان به مقصد نقش به سزا و مهم می دارد بدون تردید. یکی میل و انگیزه است، دوم جدیت و تلاش است. اگر این دو نباشد انسان هرگز ره به جایی نمی برد. هیچ وادی رو شما بدون شوق و انگیزه نمی توانید طی کنید و بدون پشتکار و تلاش و جدیت هرگز کس ره به جایی نمی برد. امیر المؤمنین با لطیفترین عبارات این دو حالت رو در وجود این انسان ها، این دو ویژگی رو ستایش می کند و تثبیت می فرماید. اولا لکل باب رقبتن الالله منهم، اینها هر دربی رو با رغبت به سوی حق می آیند و می کوبند، هر دری که در اون امید و انگیزه ای وجود دارد می شناسند و از اون وارد می شوند و کوبش اون می کنند. اینها یه انگیزه والایی رو، یه میل و رغبت بسیار جدی رو در ارتباط با حضرت باری تعالی دارن، فوق‌العاده وجودشون پر از انگیزه است. این یک. دوم، ید قارعه دارن. کلمه قارعه از ماده قهر می آید. قهر در لغت به معنای کوبیدن است. به این پتک‌های سنگینی که بر سندان می کوبند مقرعه می گویند. و جالبتر از اون، القارعه تو ملقارعه، دیگه اون حادثه عظیم قیامت، کوبندگی ای که دارد قارعه گفته می شود. اینها با عشق و انگیزه و رغبت دست قارعه دارند. خیلی تعبیر شگفتی است. می کوبند در خانه الهی را با دست خودشون، که این تعبیر ید قارعه نشان دهنده جدیت و تلاش وافرین هاست. با همه توش و توان، با همه میل و رغبت، از همه وادی های ممکن به سوی خداوند حرکت می کنند و از تمام ظرفیت های وجودی خودشون بهره می برند. این خیلی مهم. از تمام توانمندی های وجودی خودشون بهره می برند. این رو گاهی ما خودمون حس می کنیم. توی صحنه زندگی یه مرتبه یه حالتی برای انسان دست می ده. اینو گاهی بنده میبینم دوستان، میدن به من یک کاغذی رو میگن، حالا سن شریف این دوست عزیز ممکن است 40 سالگی است، 35 سالگی است، شاید فراتر از اون دیدم از این بوده، 70 سالگی دوستان عزیزی، که یک کاغذی رو من دادن که من دیشب حالی دست داد و این ابیات رو سرودم، ببینید اینها قابل بررسی هست یا نه. فراوان شده است که وقتی بنده نگاه کردم از حق و انصاف گمان کردم این رو شاعری گفته است که این 20 سال داره شعر میگه و یه قریحه والای شعری داره. حالا حرکتی بوده است، تلنگری بوده است، دلی تکان خورده است، روحی به هیجان آمده است و این بعد درونی این انسان و این لطافت جان اینجا جوشیده است که تا الان این ظرفیت پنهان بود و از این بعد استفاده نشده بود. ما از این ظرفیت های پنهان عزیزان زیاد داریم. اون که اینها رو به جوشش در می آورد ایجاد انگیزه و تلاش و جدیت است. امیر فرمود اینها به تمام وجود و ظرفیت هاشون به سوی خداوند میل و رغبت و انگیزه جدی همراه با تلاش دارند. یسالون من لا تزیغ لدیه المناده، اینها از خداوند طلب می کنند. یسالون من لا تزیغ لدیه المناده، یسالون از ماده سؤال طلب کردن است. اینها طلب میکنند، فعل البته مضارع است، مانند فعل قبلی که اون استمرار رو میرساند، نه یه حرکت اتفاقی لحظه‌ای. این برنامه همیشگی زندگی اینهاست که اینها درد رو میکوبند. این برنامه همیشگی زندگی اینهاست که اینها روحیه پرسشگری از خداوند دارند و مطالبه از حق. یسالون من لا یزیغ لدیه تزیغ لدیه المناده، من لغت رو بگم بعد اون جان مطلب و جمع‌بندی دو عبارت خیلی مهم است. اینها طلب میکنن از اون کسی رو طلب میکنند، از اون کسی چیز میخواهند که هیچگاه در نزد او مناده به زیق و تنگنا گرفتار نمیآید. مناده جمع مندوهه، از ماده ندح به معنای سعه و وسعت. ارزون وسیعه، اصل لغت اینجا استفاده میشه در لغت عرب. مناده به معنای وسعت ها. اینها از کسی چیز میخواهند و طلب میکنند که هیچگاه وسعت های او به مضیقه و تنگنا بدل نمیشود. یعنی از کسی طلب میکنند که لا تنقص خزائنه، از کسی طلب میکنند که هیچگاه باب گشاده او بسته نمی شود، دست عنایت او برچیده نمی شود، سایه رحمت او به کنار نمی رود. خیلی تعبیر لطیف جانداری است که امام در اینجا با زیبایی های ادیبانه به کار می برد. جان عرض می کنم چرا؟ خب اینها یسالونه، طلب می کنند از خود، از اون کسی که لا تزیغ لدیه المناده. روحیه اینها روحیه مطالبه از خداست. اینها دو طلب از حق دارند. میدانید ما دو طلب و سوال داریم. یسأله من فی السماوات و الارض، تمام مجموعه وجود حاجتمند به حق. ما هم دو سوال از خدا داریم، یه سوال مادی داریم، یه سوال فرامادی داریم. ما مأموریم به هر دو در سوال از خداوند و طلب از حق. یعنی در مسائل مادی نوع سوالی داریم به نام سوال استرعایی که این سوال جز از خداوند حرام است. خفت است، ذلت است. اینو در مباحث حقوقی فقهی و در مباحث تفسیری اشاره شده است. گاه اون کسانی که دستشون رو در پیش دیگران دراز میکنن، اگر این انسان در محکمه شرعی پا بگذارد، شهادتش مسموع نیست، مورد قبول نیست، به دلیلی تحقیر شخصیتی که برخیش روا داشته است از عدالت ثابت میشه وجودش. اینو میگیم از سائر و بالکف، کسی که ذلتی در خودش ایجاد میکنه که دستش رو پیش دیگران دراز میکند و عزت نفسش رو خورد میکند، این انسان عدالت حقوقی ندارد که در محکمه به شهادت و گواهی بنشیند. سؤال مالی، سؤال استعطایی از آن حضرت حق است. باید از او پرسید که یسأله من فی السماوات و الارض. نوع دوم سؤال، سؤال فرامادی است. این همان است که باید باز هم از او پرسید. این سؤالی است که فخر است، این سؤالی است که مفتاح العلم است. سؤال برای رسیدن به حقایق باید چنین طلبی رو و مطالبه ای رو انسان داشته باشه تا به حقیقت برسد. اما اینها راه سؤال رو میدانند، یعنی از خداوند میخواهند و استحضار دارند و آگاهند که ذات حق برای هر امری در وجود اسبابی قرار داده است. اگر از خداوند طلب میکنند، طلب مادی، میدونن به تعبیر اون بند خدا میگفت فل حرکات البرکات، میدانن که تو حرکت هاست که برکت ها وجود دارد. میدانن دین ها هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، شما رو در این زمین آفریدیم و دستور استعمار و آبادانی به امارت این زمین رو به شما دادیم. اینها در راه رسیدن به اون مطالبه مادی خودشون از خداوند هیچ کوتاهی نمی کنن. ملعونون القا کل من القا کله علی الناس، لعنت خدا بر اون کسی که بار زندگی خودش رو به دوش دیگران می اندازد. اینها آزادند، اینها در راه رسیدن به مطالبات مادی خودشون هیچ کوتاهی نمی کنند. اون چه در توان دارند مصفوف می کنند و نشان می دن. اون بعد سؤال معنوی هم می دونن خداوند دوتا راه براش قرار داده است برای رسیدن به اون مسئولات معنوی و فرامادی خودشون. یه راه این است که به اون کسانی مراجعه کنند که خداوند فرموده است فسألو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون، برن سراغ اون کسانی که شایسته پرسشگری هستند، برن سراغ اون کسانی که با ذکر آشنا شدن، اهل ذکرن، همین ها که توصیفشون رو بریم میگیم و به نوعی امام قسمت هایی رو در حق و شأن اونها بازگو کرد. برن از اون اهل ذکر سوال کنن، حالا اون معنای واقعیش اولیاء خاص خداوند و بعد از اون. و راه رسیدن دوم به علم رو هم اینها بلدن، اتقوا الله و یعلمکم الله. عزیزان اینو گفتیم یه وقتی خدمت دوستان در لابلای این مطالب، هیچ تردیدی در این نفرمایید، اتقوا الله و یعلمکم الله. هر مقداری که جان انسان آراسته به زیور تقوا می شود، خدا خود معلم انسان می شود. صریح سوره مبارکه بقره، اتقوا الله و یعلمکم الله، برید تقوا پیشه کنید و علمناه من لدنا علما، ببینید ما میدیم این علم رو از نزد خودمون یا نه، جانتون روشن میکنیم یا نه. میاد اون نوری که العلم نورن یغذفه الله فی قلب من یشاء یا من اراد ان یهدیه، این میشه اون نوری که خدا تو قلب میندازد یا نه، تو جان فرو میافکند یا نه. فقسلو یا قوم ان لوح الفؤاد کل علم لیس ینجی فی المعاد، ساقیان یک جرعه از روی کرم بر بهایی ریز از لوح عدم، تا کند شخ پرده پندار را تا به چشم یار بیند یار را. این از اون جنس، از اون نوعی می شود که بالاخره از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت. فرمود یسألون من لا تزیغ لدیه المناده، اینها مطالبه می کنند و طلب می کنند آن به آن از حضرت حق، از اون کسی که هیچگاه خزائن او تهی نمی شود، کاستی ندارد و لطف او آن به آن شامل حال بندگان خیش است. همه نوع سؤالشون رو از او می خواهند. اینو در مباحث دعا من اخیراً در یکی دو نوبت بوده است که مناسبت بحث رسید اشاره کردم در جمع‌های خاصی از دوستان که بودیم، که بالاخره ما هنگامی که دعا رو به معنای حاجت هم می دانیم و می شماریم، در حقیقت باز اصرار ورزی به خواستن و طلب از خداوند، اصرار به وابستگی انسان و سرسپردگی انسان به خداوند است و تثبیت حاکمیت الهی در اجزاء وجودی و در تمام نظام زندگی فردی و اجتماعی انسان و آثار تربیت جاری الهی در وجود. به دنبال آن فرمود ولا یخیب علیه الراقبون، اینها از کسی طلب میکنند که لا تزیغ لدیه المناعده، ولا یخیب علیه الراقبون، از کسی طلب میکنند، از خدایی چیز میخواهند که خیبوبه یعنی چی؟ یأس، نومیدی. لا یخیب علیه الراقبون، اونها که میل و رغبت به او میکنند هیچگاه نومید نمیگردند. اینها چنین خدایی رو میخوانند و از او پرسش میکنند. قبل از هر چیز و جنبندی این دو قسمت که فوق العاده مهمه، من این جمله رو عرض کنم. امام میتوانست بفرماید که اینها یسالون من الله، یسالون الله و یطالبون الله، از خدا طلب میکنند چه؟ اما نفرمود خدا را، فرمود من لا تزیغ لدیه المناده و لا یخیب علیه الراقبون. این عبارات و این توصیفات را آورد. این نشان دهنده چیه؟ این امام از زبان اینها داره صحبت میکند، از زبان این متذکران عارف. اینها میدانند از که طلب میکنند. این راز مهمی است عزیزان، توجه بفرمایید. میزان اثر گرفتن ما از دعا به میزان معرفت ما به مدعو بستگی دارد. یعنی اون کسی که میگه ای کریم عنایت کن و گمان میکند کرم خداوند اندازه کره زمین است، به اون جرعه از این آب خواهند داد. اون کسی که میگوید ای کریم عنایت کن و گمان میکند کرامت خدا شامل کهکشان راه شیری است، تمام این دیوان رو به او میدهند. اون کسی که میگوید ای کریم عنایت کن و کمر خدا را، کرم الهی رو شامل حال تمام کیهان و کهکشان میم، دو مطابقی این به او خواهند داد. اون کسی که میگوید ای کریم عنایتی کن و تمام هستی رو قطره ای از ظرف کرامت حق میداند و الفاظ و عبارت رو کوچک برای صفات او میشمارد و میگوید تو بزرگی یا در آینه کوچک ننمایی، خدای من تو به الفاظ در نمی گنجی، که لفظ قاصر و معنا به ذهن خلق عقیم. اون انسانی که به این شیوه صفات خدا رو میشناسد، این تمام مطالبات تو آغوشش عزیزان، این واصله. بالاتر بگم بهتون، قبل از دعا به او دادند، قبل از خواستن گرفته است. خواستن برای او فقط بهانه است. و الا چون تو میخواهی خدا خواهد چنین، چون تو میخواهی خدا خواهد چنین، میدهد حق آرزوی متقی. اونها که شناخت از کلمه یا واسع دارن، غفور دارن، رحمان دارن، ستار دارن، ودود دارن، کریم دارن و هزار نام خداوند در جوشن کبیر رو میشناسن، اینها که حاجت و دعا براشون بهانه است دیگه. اینها چنین انسان هایی هست. این بیانی که میبینید داره امام مطرح میکنن، معرفت اینها رو به اون مسئول میرسانن، چون میدونن با کی دارن صحبت میکنن. یکی از علل مهمی که میبینید بالاخره این نماز چهل ساله اثر نمی کند، یکی از عوامل مهمی که میبینید اون شور حال لازم در این عبادت نمی آید برای مسلمانان و نمازگزاران چیست؟ و علم ازا ما قلت ما تقولو و من تناجی و من المسئولو و لیس للعبد بها ما یقبلو الا الذی کان علیه یقبلو. اون عجیب، اون ابیات زیبای مرحوم سید بحرالعلوم با اون مجموعه فقهی که داره، وقتی میرسه به این موارد قوقا میکنه دیگه در بحث حال و توجه عرفانی در نماز و علی که بالحضور و الاقبال فی جمله الاحوال و الاقبال و صدق فی النیت و الاخبات فانها حقیقت الصلاه. ای کاش خود دوستان میدونستند اینها چیه و چه گفته است این مرد بزرگ. علی که بالحضور و الاقبال، اون حقیقت وجودی خودتون رو در نماز حاضر کنید با چنین حالتی از سوی تو ارتباط. اما از اون طرف و علم ازا ما قلت ما تقولو، وقتی که صحبت میکنی با خدا بدون با کی صحبت میکنی. مشکل کار اینه که نمیدانی با که صحبت میکنی. اگر شناخت با اون مخاطب داشته باشی و حقیقت ذات او را بشناسی و صفات او را، وقتی که ایستادی که جوری دیگه میایستی اینجا، حالاتت فرق میکنه. این بندگان شایسته و متذکرانی که امیر حال روزشون رو میگه، اینا میشناسند از که چیز میخواهند و با که سخن میگویند. راز موفقیتشون معرفت اینها به صفات و اسماء الهی است. لله الاسماء الحسنا فدعوه بها. یعنی چی؟ خدا اسماء الحسنا دارد، فدعوه بها. این طلب کردن به اینها نیست، طلب مبتنی بر معرفت. اگر نباشه که طلب معنی نداره. بشناسید اینها رو، بعد میدونید با که مواجهید، چهره به چهره شدید، چه کسی اجازه داده است که با او عاشقانه سخن بگویید و راز و نیاز کنید. خب این نکته خیلی مهم. حالا ببینید امیرالمؤمنین فرمود جرح، از ابتدای سخن امشب عرض میکنم، جرح طول و لعصا قلوبهم، یه حزن عجیبی تو دلهای اینها اومده است، جامشان رو مجروح کرده است. گاه دیدگان اینها باران میبارد، آنچنان میاد این عرض به خدمتون جاری چشم که این گوهر غلطان بر صفحه چهره میبارد. از این طرف فرمود اینها با تمام انگیزه و اشتیاق دربها رو میکوبند به دربخانه الهی و مطالبه میکنند از صاحب خزائن وجود که پایانی ندارد سرمایه او و هیچ کسی را نومید بر نمیگرداند. به این جمع این دو صفت میدونید چی میشه؟ میشه همون قصه تربیتی همیشگی که داریم در متون معرفتیمون و تربیتیمون. یعنی اینها وقتی که نگاه میکنن به خودشون، یکی قطره باران زبری چکید، کاستی های خودشون رو میبینند و عدل الهی رو میبینند، باران جاری دارند، دلهای محزون دارند، گمشده ها و فقدان های خودشون رو میبینند، فاصله خودشون رو تا دوست میبینند، میشتابند که دامنش رو به دست بگیرند با تمام اشتیاق، اما لرزانند. از اون طرف وقتی که به حضرت دوست نگاه میکنند، فضل او را میبینند، شادانند. از یه سو عدل او را میبینند، از سوی دیگر فضل او را میبینند. نگاه به عدل خائفشون میکند، نگاه به فضل راجیشون میکنند. این رو به بیان نوی اخیراً عرض میکردم در تفسیر. اینها دو نگاه دارند، یه نگاه به جلال الهی دارند و نگاه دیگر به جمال الهی دارند. الطاف جمال حق رو میبینند، صفات جمال رو میبینند، چنان بویولم مست کرد که دامن از دست. وقتی میبینند ارحمان راهمین یعنی چه، ما میفهمیم ارحمان راهمین یعنی چه، یعنی تمام محبت های پدر و مادر، زن و شوهر، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، همه اینها رو جمع کنید، آیا یه قطره از محبت خداوند به یه انسان و بندش میشه؟ میشه این انسان محبت گفت اینها رو؟ که صد جور عامل در کاستن و فزونی اون تأثیر دارد، میشه اینها رو با محبت حق یکی کرد؟ با الودود میشه اینها رو اصلا با صفت یا ودود اصلا قیاس کرد چیزیشو؟ هرگز نمیشه. اینها وقتی میفهمن اون میزان محبت حق رو، وقتی که اون میزان لطافت خداوندی رو نسبت به بندگانش میدان و عظمت ارتباطی رو که از کجا تا به کجا، از کجا تا به کجا، صاحب تمام این صفات اطلاقی، بعد بگوید که هنگامی که بنده من به سوی من میآید، رجوع به من میکند و توبه میکند، اونقدر من خوشحال میشم که بنده من اگر خوشحالی من را بداند جان میدهد. یعنی چه؟ ما نمیفهمیم. لو علم المدبرون کیف اشتیاقی الیهم لما تو شوقم. اگر بخت برگشتگان بندگان من وقتی میان به سوی من بدونن من چقدر مشتاقم از اومدنشون، اونها جان میدن از این اشتیاق من. ما نمیفهمیم اینها رو. اینا وقتی متوجه این الطاف جمالیه میشن، اصلا دیگه بی‌محابا میشتابن، سر از پا نمیشناسن، تمام وجودشون فریاد میشه، تمام وجودشون اشتیاق میشه، میرن تا خودشون رو قرب این الطاف کنن با همه امید و اشتیاق. اما یه مرتبه تا متوجه میشند، قاسم الجبارین، مدرک الهاربین، احسب الحاسبین احکم الحاکمین. دست و پای اینها می لرزد تا که این رو می بینند، اون جمال رو می بینند، این جلال رو می بینند. امام ابتداعا فرمود جرح طول الاسا قلوبهم و طول البکا عیونهم. این بحث چی بود؟ سطوت جلالیه بود. بعد فرمود لکل باب رغبت الله منهم یدون قاره یسالون من لا. این چی بود؟ الطاف رحیمانه الهی و بعد صفات جمالیه بود. و به تعبیر متکلمان یکی نماینده خوف در وجود اینها شد، دیگری نماینده رجاعشان شد، که این توازن روحی است که انسان رو به همه جا میرسانه. خب اجازه بفرمایید من بند پایانی این خطبه رو هم بازگو کنم و سخن رو خدمت دوستان عزیز به پایان برسانیم، که البته کلام و سخن دارد اینجا. فحاسب نفسک لنفسک، الله اکبر. فحاسب نفسک لنفسک. امام یه مرتبه از اون خطاب غائب خطابشون رو چی میکنن؟ خطاب حاضر میکنن، یعنی توصیف میکردن به عنوان سوم شخص، اما یه مرتبه کلام امام خطاب حضوری پیدا میکنن. ما هستیم یا ملک یا آدمی زاد، توی یا آفتاب عالم افروز. ما هستیم یا ملک یا آدمی زاد، توی یا آفتاب عالم افروز. اینو میگیم صنعت چی؟ التفات. صنعت التفات از غائب به حاضر است. این نوع التفات خیلی ملیحه. یه مرتبه امام رو میکند به ما، فحاسب نفسک لنفسک. مثل این که اون کلیدی که علی اصرار دارد در پایان این خطابه دست تک تک مخاطبان و شنوندگان و گیرندگان این کلام خیش دهد، همین کلید واژه است عزیزان. کلید واژه محاسبه است که در دو نوبت پیشین بررسی کردیم. فحاسب نفسک، اما لنفسک. دو معنا داره این لنفسک. نفست رو محاسبه کن، این قسمت اول. الکیس من دان نفسه، زیرکان کسانی هستند که حساب کار خیش می کنند و می دانند. من کجا هستم؟ کجا باید باشم؟ کجا می توانم باشم؟ من چه دارم؟ چه باید داشته باشم؟ چه میتوانم داشته باشم؟ چه فرصتهایی رو از دست دادم؟ چه فرصتهایی پیش رو دارم؟ چه باید میکردم؟ چه میتوانم بکنم؟ با که هستم؟ با که نیستم؟ صدها سوال تو این محاسبه میتونید یکی یک از خودمون داشته باشیم. فحاسب نفسک، داشته ها و نداشته ها تو محاسبه کن. آنی که داری چرا داری و چه باید بکنی با این داشته ها؟ آنی که نداری چرا نداری و چگونه میتوانی به دست آوری؟ تعادل و توازن بین داشته ها و نداشته های تو چیست؟ فحاسب نفسک. و نفس انتما سواها فعلهمها فجورها و تقواها. با بخشش، با قسم شقاوت وجود خودت چه ارتباطی داری؟ با بخش سعادت وجود خودت چه ارتباطی داری؟ حساب تقوا و فجورت رو کردی؟ و میدانی چه دخل و نصیبی بین این دو در وجود تو حاکم است؟ چه معادلی بین اینها در جان تو جاری است؟ و حاسب نفسک. اما فرمود لنفسک، حساب نفست بکن اما لنفسک. عرض کردم به ذهن می آید که این دو معنا باید داشته باشه. یک معنا این که ساده است، این که حساب نفست را بکن، که این حساب لنفس توست، برای توست. لام لام انتفاعه، یعنی بدون این حساب نفس به کار تو می آید و نافع به حال توست. این همان تعبیر کلی است که در قرآن می خوانیم من عمل صالحم فلنفسه. هر کار خیری شما انجام می دهید از آن خود شماست. یعنی من معلم، اگر این آیه نسب العین من باشد، دوست عزیز دانشجوی من، نمیدانم بازاری، عرض به خدمتون اداری، همه من، اگر این آیه جلو چشمون باشد، هیچگاه طلبکار دیگران نخواهیم شد، هیچگاه متوقع از دیگران نخواهیم شد. یعنی میدانیم هر کاری انجام میدیم کار شایسته‌ای، قبل از آن که دیگران بهره اون رو ببرن، کی داره بهره شو میبره؟
مال خود من است، من چه طلبی از دیگران دارم؟ همون ضرب المثل عامیانه و اصطلاح عامیانه خودمون میشه که هر گلی که میزنی به سر خودت میزنی. من عمل صالحا فلنفسی، پس چه طلبکاری از دیگران، چه منت و توقعی؟ این اون بیان کلی است که از آیه استفاده میشه. فحاسب نفسک لنفسک، محاسبه کن نفست رو که بدون این حساب چیه سود آن و فواید آن مستقیما به نفس تو میرسه. به به چقدر زیبا. معنای دوم، فحاسب نفسک لنفسک، نفست رو محاسبه کن، حسابگری کن، اما این محاسبه رو فقط برای نفست انجام بده، به انگیزه دیگری چنین کاری رو نکن. نکند شائبه هایی، رگه هایی غیر حقیقت نجات نفس تو وجودت بیاد، نکند شهرت هایی، نکند هواهایی، خودنمایی هایی، مطرح شدن هایی، رسیدن به کشف و کرامت هایی، تأثیر نفس یافتن هایی، همه اونهایی که ازش تعبیر کردیم به حجاب چی؟ نورانی، بعد از اون حجاب های ظلمانی. نکنه اینها حجابت بشه. این حساب رو برای اصل نفس، برای اصل تربیت نفس، برای برون کشیدن توانمندی های نفست انجام بده، برای بس با بستن بار نفست انجام بده، نه چیزی دیگری درش قاطی بشه و خلط بشه. این رو خالصانه انجام بده برای نفست. این دو معنا رو از کلمه لنفسه میتونیم استفاده کنیم. حالا یک مرتبه یه نهیبی امام در این جهت میزنه که فوق‌العاده مهم است و اون اینه، میدانی این حساب نفس بزرگترین آفتی که براش پیش میاد و تو رو فارغ میکند چیه که نمیگذاری بپردازی به چنین مسئله مهمی و اونگاه نتیجه کافی بگیری؟ فإن غیرها من الانفس لها حسیب غیره، بدون برای غیر تو نفس های دیگر حسیبی غیر تو دارند. کلمه حسیب فعیل به معنای فاعل است، یعنی محاسب. دیگران محاسبی جز تو دارند. چی میگن امام در اینجا؟ بله، از مهمترین آفاتی که ما میمانیم همیشه از حساب دقیق خودمون عزیزان اینه که چی میشیم؟ اینه که فرافکنی اخلاقی میکنیم، یعنی به جای آن که نگاه کنیم به خودمون غفلت میآید و به این سون سون نگاه میکنیم، به این و آن نگاه میکنیم و قیاسات این چنینی در ذهنمون میآید، تصدیگری فراتر از خودمون به دیگران پیدا میکنیم در این محاسبه. اینجا مشکلات جدی پیش میاد. هنگامی که انسان در بند خودش نیست، مشغول به خود نیست در حساب نفس عزیزان ابتداءً، بلکه توجه به انعطاف به دیگران می کند، یقینا از خود و می ماند. طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوشا به حال و سعادت اون کسی که به دلیل پرداختن به مشکلات شخصی و عیوب خودش فرصت نگاه کردن به عیوب دیگران را ندارد. اما اون کسانی که فرصت دارن همه جا سرک بکشن، از هر کسی یه چیزی ببینن و حساب هر کسی رو برسن، هیچگاه فرصت حساب کردن خودشون رو نخواهند داشت. مهمترین آفتی که در این جهت دست میدهد، امام هشدارش میدهد، مراقب باشید، نکنه که بالاخره حواستون به دیگران باشد. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، کسانی که ایمان آوردید اول خودتون، اول حساب خودتون بکنید، ببینید کجایی که چرا، خیلی عذرخواهی میکنم این تعبیر رو به کار میبرم، چرا کور خودتون و بینای دیگرانید. امام این تعبیر رو دارن میفهمن، دیگران حسابگری دارند. ببینید بود اخلاقی قضیه رو توجه کنید، بود روانی اخلاقی رو عرض میکنم. ما وقتی که نگاه میکنیم به حسن دیگران و حسن دیگران رو بیشتر از حسن خودمون میبینیم، میدونین چه اتفاقی میفته تو وجود ما؟ یأس. یأس، یارد یأس دست میده تو وجودمون، یارد کمبینی، حقارت.
هنگامی که نگاه میکنیم عیب دیگران رو میبینیم، اونگاه چه حالتی دست میاد تو وجودمون؟ غرور، خودبینی. هر دو بیکفایتی است، هر دو نارواست. امام میفهمد فحاسب نفسک لنفسک فان غیرها من الانفس لها حسیب غیرک. برو سراغ نفس خودت، جان خودت را به حسابگری و محاکات بکش. بدان دیگران حسابرسی دارن، اونم حسابرسی دارن جدی، که فان علینا حسابهم. کسی که بر اوست حساب اونها، و اتفاقا اون کسی که حساب دیگران غیر از تو میخواهد بکند، حسابگری او قابل مقایسه نیست با اون چه تو تصور کنی. چرا؟ فهوه و هوه اسرع الحاسبین است، و او میتواند به دقت و سرعت حساب بندگان خیش برسد و دخل و کاری به تو ندارد. خب ملاحظه فرمودید که در نهایت این کلام شریف هم امام یه کلید واژه‌ای رو بالاخره به انسان دادن، اون حزن. عزیزان، هنگامی که میآید و غمت بر نهان خانه دل نشیند، به نازی کلیلی به محمل نشیند، اگر اون حزن که امام فرمود بیاد تو وجود انسان، رها نمی کند آدمی رو. اگر اون زمینه تولد این حزن و اون معرفتی که در خطوط بالا بود در نوبت قبل گفتیم، اینی که رها ان فاقت الى فضله و اصارا زلت لعظمته، اینه که اینا محو و دلبسته جمال جانان بشن. وقتی اینا خودشون رو به تمام وجود ببینن نیازمند به حضرت، اینا رشته رشته هست. همینطور امام میفرماید از ابتدا به انتها آمدیم، از انتهای این خطابم به ابتدا برید باز فرقی نمی کند. میتونیم یک به یک پله پله باز مراتب صعود و زوال رو ببینیم و حال روز این متذکران و عارفان بالله رو در زیبا سخن امام واخوانی کنیم و رازهای اون بگشاییم و فهم معنا کنیم. خب این پایان خطبه نورانی 222 امیرالمؤمنین. میدانم که همه دوستان با هم یه حس مشترکی داریم الان، هممون، اونهایی که در این مجموعه مباحث 7 نوبت رو بودن، عزیزانی که بخشی از این قسمت ها رو بودند، حس مشترک هممون اینه که ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ هممون حالمون این که ما چه سهمی ممکنه از این خطابه نورانی و توصیفات امام داشته باشیم. اما به جرأت عرض میکنم عزیزان، امیرالمومنین خودشو توصیف نمی کند اینجا. امام یه مقوله عویسه پیچیده یه محالی رو عرضه نمی کند که ویترین رو به نمایش بگذارد که امکانه دسترسی به اون برای مخاطبانش نباشد. راهی رو می گشاید که برای دوستداران به شیفتگان مقام علوی طی طریق در آن میسور است، عملی است، شدنی است، دست یافتنی است. اما آنچه که می خواهد عزم است و اراده است و همت است و جدیت است و حسابجری. اگر این عوامل بیاید، انشاءالله ما و شما هم از اون چه امام فرمودن سهم و نصیب خودمون رو انشاءالله خواهیم برد. و باز هم از دم قدسی حضرتش طلب میکنیم که بالاخره باید بگوییم راز بگشای علی مرتضی. تمنا میکنیم از حضرت باری تعالی که به عظمت صاحب سخن و روح بلند علوی توفیق ارتباط بهتر با کلام او را و نهج البلاغه و خصوصا این مطالب نابی که در این خطبه آمد رو به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. من بسیار خوشبختم که به جرأت و با کمال صراحت عرض می کنم، الان هم به صدیق بزرگوار و دوست عزیزم جناب دکتر نوعی می گفتم که این بحث انسان در تمام این 10 سالی که من توفیق این جنس گفتگو رو در دانشگاه فردوسی داشتم منحصر است. یعنی من هیچ وقت از این جنس سخن در این سالها توفیق نداشتم خدمت دوستان بگم تو این تا تمام این 10 سال مانند این 7 نوبت که بالاخره عنایت خود حضرت بود برای گوینده و برای عزیزان و حضار عالی قدر. امیدوارم که این بابی رو باز کند برای ما، دری رو بگشاید که یه مقداری از این زاویه دید شهود باطنی هم در پناه ذکر به جانهای خودمون بپردازیم. از حوصله همه دوستان در همه نوبت ها متشکرم و شما رو به حق می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله.